برپا گردید و از برترین های تبلیغ فضای مجازی حوزه علمی خواهران قدردانی شد. در این همایش آقایان خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، و تایی‌زاده، مدیر مرکز فناوری و اطلاعات حوزه علمی خواهران، و مظفر، قائم مقام ستاد اقامه نماز، به بیان دیدگاه‌های خود درباره فضای مجازی و راه‌های مقابله با آسیب‌های پیش رو پرداختند. اکنون سخنان جناب آقای خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، درباره میزان علاقمندی زنان به موضوعات مختلف در این فضا. به نظر وی در فضای تلگرام موضوعات زنانه یا در حوزه تبلیغات تجاری به کار می رود و یا دستاویزی برای جذب مخاطب است و در این عرصه نبود شبکه‌های پر مخاطب تخصصی زنان با مطالب جذاب بسیار احساس می شود. آقای امیر خوراکیان:
کاملا در بیشتر این محتوا فضا مصرفی است، به صورت مستقیم به مسئله زنان و مسائلی که ما تو این حوزه داریم نمی پردازه، نگاه ابزاری و تجاری و تبلیغاتی داره و در واقع بیشتر فضای محتوای این موضوع جهتش یه استفاده ابزاری است برای جذب مخاطب و تبلیغات و بحث ها و مسائل به اصطلاح مالی. مؤسسات فرهنگی که در حوزه زنان فعال هستند کانال هایی دارن، ولی به دلیل اینکه دانش و مهارت لازم رو ندارن در ارتباط موضوعات پرکاربرد و پرمخاطب و نحوه تولید مطلب، خب مطالبشون بالا نمیاد و حجم بازدید از اونها در واقع بالا نمیره. مطالب خوبی هم اگر تولید میشه، یه ارتباطی بین این شبکه‌ها وجود نداره که حمایت بشه در توزیع و نشر. یعنی گاهی پست‌ها و قطعه‌های خوبی هم تولید میشه، ولی اینا یه گوشه محبوس واقعی میمونه، چون یک سازمانی به وجود نیامده که ما از همدیگه پشتیبانی کنیم و حمایت کنیم، به گوش مخاطبان نمیرسه و به تیراژ بالا در واقع تکثیر نمیشه. خب به اصطلاح حجم زیادی از مطالب همطور که گفته شد به مطالب طنز برمیگرده و به هر حال نگاه بزرگ نمایی به بعضی از مسائلی که در عرف عام معروفه در ارتباط با خانوم ها. عرض می شود خدمتون که کانال هایی که در مورد رقص فعالا عرض کردم و موضوع فمینیسم هم همونطوری که اشاره شد در اون رتبه‌ای که ادعا میشه نیست و ضعیف‌تر از اونه، ولی در این حال در رتبه هفتم از مراجعه و توجه به اون قرار داره. مخاطبان استقبال زیادی از موضوعاتی که در حوزه سلامت زنان به اصطلاح هست دارن، و اما حجم تولید محتوا در این موضوع زیاد نیست. یعنی بعضی از موضوعات هست که با این که حجم بهره بردار و مخاطب و نیاز بالا هست، ولی تولید به اون اندازه متناسب نیست و تولیدات کمتره. علاوه بر این که کیفیت تولیدات همینطور که عرض کردم از صحت و اتقان لازم به اصطلاح برخوردار نیست.
بررسی آراء اندیشمندان علوم سیاسی در همایش‌های علمی.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخواد در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واجه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
دیدگاه. دیدگاه.
رادیو معارف، برنامه دیدگاه.
شما بخشایی از دومین همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمی خواهران را از رادیو معارف از برنامه دیدگاه دنبال می کنید. در این همایش آقای خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، گفت 23 میلیون نفر در ایران مشغول فعالیت در بازی‌های رایانه‌ای هستند و 60% پهنای باند کشور را نیز 40 میلیون کاربر شبکه تلگرام اشغال کردند. به گفته وی در حال حاضر در کشور 580 هزار شبکه تلگرامی وجود دارد که بیشترین تعداد عضو شبکه تلگرامی 3 میلیون و 400 هزار نفر و بیشترین بازدید از این پیام نیز 20 میلیون نفر است. در ادامه توجه شما را به بخش دیگری از سخنان آقای خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور جلب می‌کنیم. این سخنان اختصاص دارد به تبیین اقدامات حاکمیتی ایران اسلامی برای بهره‌مندی از فضای مجازی به نفع جامعه زنان و تبلیغ معارف اسلامی.
ببینید دوستان عزیز، اقداماتی که ما در این حوزه میتونیم انجام بدیم شاید بشه گفت به دو بخش میشه تقسیم کرد. یه بخش اقدامات حاکمیتی است، ما برای اینکه از این فضا بتونیم درست استفاده بکنیم، با تدبیر مقام معظم رهبری شورای عالی فضای مجازی به وجود آمد و مأموریت‌های مفصلی رو به این شورا واگذار کردند. مخصوصا در 2 سال اخیر خب اقدامات خوبی در مطالعات، در هماهنگی دستگاه‌ها، در تولید اسناد ملی و برنامه‌های ملی به اصطلاح صورت گرفته. مهمترین موضوعاتی که ما در مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی الان داریم بهش می‌پردازیم اینها هست که ملاحظه می‌فرمایید، من تصریح نمی‌کنم، فرصت گرفته نشه، می‌خوام به اون جنبندی اصلی برسم. به هر حال توی موضوعاتی مثل آموزش عمومی و فرهنگ سازی، مثل شبکه ملی اطلاعات، مثل موتورهای جستجو، مثل ایمیل ملی، مثل هر شبت خدمتون پیام رسانها، مثل عرض می شود خدمتون که بانکهای اطلاعاتی، عرض می شود که حد اکثر استفاده از فضای مجازی در به اصطلاح خدمتون عرض شود که ظرفیتهای بین المللی و معرفی مباحث نظام و انقلاب و بحثایی که تو این حوزه به اصطلاح هست. خب ما در حوزه معاونت محتوا هم چند تا بحث رو داشتیم. یه بحث سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات هست که خب در بخش فرهنگیش این کار صورت گرفته و حالا اقداماتی که شده و برنامه‌های ملی که مصوب شده یا در حال تصویبه، مثل سند ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که اخیراً به تصویب رسید، سند بسیار مهمیه، هم نحوه قانونمند کردن پیام‌رسان‌های خارجی درش روشنه، هم نحوه حمایت از پیام‌رسان‌های در واقع داخلی. عرض می‌شود که سند بازی‌های رایانه‌ای به تصویب رسید، ابلاغ شد. حضورتون عرض شود که در حوزه پیامک انبوه همچنین این کار صورت گرفت و در مورد طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن مصوبه اصلی انجام شده، ما در حال تهیه برنامه ملیش هستیم و این موضوعات الان به طور کلی در دستور کار ما قرار داره. آموزش عمومی و فرهنگ سازی، رصد و ذائقه سنجی فضای مجازی، بازطراحی نظام مدیریت و تولید محتوا، دانشنامه‌های برخط، آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی، ضوابط و نصاب‌های محتوایی فضای مجازی، آینده‌پژوهی، بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه‌های دیجیتال، پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط، صیانت از کودکان در فضای مجازی، فضای مجازی سالم، ایمن و مفید، تشکل‌های فضای مجازی، خط و زبان فارسی در فضای مجازی، آموزش مجازی، بازی‌های رایانه‌ای، پیوست فرهنگی برای سرویس‌ها و خدماتی که در فضای مجازی اتفاق می‌افته، نهضت تولید محتوا و رگولاتوری محتوا. اینا مهم‌ترین موضوعاتی است که من تعمدن فهرستشو گفتم که شما بعداً ما اگر می‌خوایم مباحثی داشته باشیم در تنظیم همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها، دوستان این اشراف رو در واقع داشته باشن. خب پس ما یک مأموریت و مسئولیت داریم برای حاکمیت که نظام بر مبنای اون شورای عالی فضای مجازی رو تأسیس کرده. من خلاصه از اولویت‌ها و محتوایی که اونجا داره پیگیری میشه رو خدمتتون عرض کردم. اما جهتگیری دوم سایر فعالان هستند.
برنامه دیدگاه،
برنامه دیدگاه.
کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
بسیاری از ما هر روز ساعاتی از زندگانیمان را در این فضا سپری می‌کنیم.
اسمش فضای مجازی است، در حالی که واقعاً فضای حقیقی است. یعنی تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا.
و در این فضای بی انتهای مجازی که همه چیز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را میتوان در آن یافت، عده‌ای هم هستند که نشر دین را در اولویت قرار داده اند. از مسیحیان گرفته تا مسلمانان.
My name is Yunus Cristian Boru. I am from Romania.
یونوت کریستیان بونو هستم، از کشور رومانی، دانشجوی دکتری تاریخ و فلسفه ادیان هستم.
My name is Jean François. You can call me Jean.
خانم جن فرانسیس هستم، از دانشگاه دفاع اندونزی
یونیورسیتی این جاکارتا.
جمعی از اندیشوران از 26 کشور در قم گرده هم آمدند تا در نخستین کنفرانس ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی برای ارتقای آموزه‌های دینی شرکت کنند. کنفرانسی به میزبانی دانشگاه مجازی المصطفی.
کشور رومانی تقریبا هنوز داره سنتی عمل میکنه و در فضای مجازی بحث آموزش‌های دینی رو وارد نکرده. اون روحانیون مسیحی که جوان هستن مثل خود ایشون شروع کردن. خود ایشون کلیسای خودش رو در واقع، یعنی سایت کلیسایی خودش رو داره.
اندونزی consists of 34.
در اندونزی 34 استان هست که هر کدوم سیستم مجزای آموزشی داره. در خصوص آموزش‌های دینی مشکلی وجود نداره. اونهایی که میخوان اسلام واقعی رو تبلیغ و ترویج کنن مشکلی ندارن و مطالبشون ارائه میکنن.
248 مقاله به 7 زبان به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که در فرصت دو روزه برخی از آنها ارائه شد. همچنین 124 مقاله پذیرفته شده در قالب کتاب منتشر خواهد شد. دکتر سیاحت اسفندیاری، دبیر علمی کنفرانس:
برخی از مقالات ما اشاره به این دارن که ما باید فضای مجازی رو مدیریت بکنیم و یه استراتژی برای نوع حضورمون داشته باشیم. برخی هم میگن نه، بگذارید به همین صورتی که الان حیات دارن خود جوش میرن و این باعث مردمی بودنش، باعث ماندگاری شده، بگذارید خود مردم هم برن حضور پیدا بکنن، فقط خود مردم آموزش ببینن. یه بحث دیگه هست، میگه اصلا شما نیازی نداره به اینکه بخواید بیایید و برنامه‌ریزی خاصی بر این بحث بکنید. شما اگر مدل زیست در فضای مجازی رو اگر آموزش بدید، اینا دیگه راحت میتونن بحث تربیت دینی رو میتونن منتقل بکنن و خودشون اصلا اونجا بدونن چطور این فضا درشون تأثیر بگذاره یا نگذاره.
نخستین کنفرانس ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی برای ارتقای آموزه‌های دینی، سخنرانی‌ها و مقالات آن میتواند یاریگر کسانی باشد که دغدغه نحوه ارتقای آموزه‌های دینی در فضای مجازی را دارند.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خطوط ارتباطی ما 329-10-551 و 329-10-552 با پی شماره 0-25. شماره پیامک ارتباط با برنامه 30553 و نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو معارف.
امروز از دومین همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمی خواهران کشور، گفتارهای تقدیم شما علاقمندان شد. در برنامه امروز از این همایش سخنان آقای امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، درباره سیر تحولات فضای مجازی به خصوص در عرصه اختصاصی بانوان پخش می‌کنیم. وی در این همایش گفت: در تحلیل مطالب و موضوعات زنان در فضای مجازی، جنبه تبلیغاتی شبکه‌ها در خور توجه است و غیر از چند موضوع، بیشتر شبکه‌ها به صورت تخصصی به موضوعی درباره زنان نپرداختند. از نظر معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، در تلگرام جنبه جذابیت مطلب بر صحت محتوا و مفید بودن آن اولویت پیدا کرده است و جز موضوعاتی در حوزه مشاوره ازدواج، حجاب و عفاف، مادر و کودک و نیز سلامت، باقی موضوعات زنان در این فضا شبه آفرینند. اکنون پاسخ آقای خوراکیان به این سوال که عموم مردم برای بهره‌مندی بیشتر از فضای مجازی باید چه اقداماتی انجام دهند؟
عموم مردم، علاقه‌مندان به انقلاب و نظام که در واقع مخاطب من تو این جمع‌بندی شما هستید، چه کارهای مهمی از دست شما برمیاد در این رابطه؟ من چند تا کار حداقل به ذهنم رسیده که میتونه مأموریت اصلی شماها قرار بگیره به کمک مسئولینتون که بسیار خوشفکرن و من در جریان بسیاری از فعالیت‌های دوستان هستم، میدونم که اینجا به کمک شماها ظرفیت بالایی وجود داره. یک، مسئله آموزش عمومی و فرهنگسازی و ارتقاء سواد فضای مجازی هست. این مسئله مهمیه که شماها برای عموم مردم میتونین کار بکنین. ما الان مردممون در ارتباط با استفاده از فضای مجازی به هیچ وجه مهارت لازم رو ندارن. متوسط استفاده از اینترنت در دنیا حدود 4 ساعت و خورده‌ایه. در کشور ما بالای 7 ساعت. یعنی معلوم میشه ما از کشورهای پیشرفته هم یه دفعه باز افراطی افتادیم تو این جریان و داریم بیش از حد استفاده میکنیم. اینترنت حتی اگر مطالب سالم هم ما ازش استفاده بکنیم، ولی استفاده نادرست آثار و تبعات منفی حتی جسمی داره. شما میدونید امروز در دنیا کمپ‌های ترک اعتیاد اینترنتی به وجود اومده. پس ما مسئله فرهنگ سازی برای استفاده درست از فضای مجازی یک موضوع مهمه. شماها میتونید تو این حوزه اینو یک محور قرار بدید، براش تولید بکنید و یک بخشی از فعالیت شماها در این حوزه مربوط به این موضوع و این محور مهم باشه. مسئله دوم تولید محتواست که در حوزه تولید محتوا به نظر من بحث خیلی مهمه و ما باید در حوزه تولید محتوا مسئله فراوری رو به شدت مورد توجه قرار بدیم. ببینید دوستان عزیز، ما در چرخه تولید محتوا در فضای مجازی مسئله به اصطلاح تولید بسیار برامون مهمه. یعنی در تولید بحث پیش تولید الان جز ضعف‌های ما هست. معمولا ما وقتی میبینیم الان نگاه کنید در مناسبت‌های مذهبی یه دفعی حجم تولیدات مذهبی افزایش پیدا میکنه، مثلا تو محرم یا به خصوص تو اربعین. تو اربعین اینقدر حجم تولیدات مذهبی بالا میره، به شدت استفاده از حتی مطالب طنز و سرگرمی افت میکنه. یعنی اینقدر فضا رو تسخیر میکنه در اربعین فضای مجازی رو. ولی شما وقتی این محتوا رو نگاه میکنید، همه یا یه اسلاید یا مثلا یه عرشبت خدمتون بنریست که گلیه، یه چیزیه، یه عکسیه. اصلا مشخصه که جهتدار و برنامه ریزی شده نیست و توجهی به شبهات هم نداره. ملاحظه کنید، خب ما تولیداتمون با اینکه بیشتره تو حوزه اربعین، ولی اصلا توجه به این محتواها نداریم. پاسخگو نیست، مستقیم و غیر مستقیم این شبهات رو جواب نمیده. مسئله پیش تولید شاید مسئله ای باشه که بیشتر وظیفه مسئولین باشه. یعنی یه اتاق فکرهایی میخواد، یه تحریریه ها و دبیرخانه هایی میخواد که ما بتونیم اطلاعات رصدی رو در اختیارشون قرار بدیم. اینو نمیشه به همه داد. اونا بر اساس این اطلاعات پیش تولید کنن، یعنی محتوای اولیه رو در بیارن. این محتوای اولیه در اختیار لشکر تولید محتوا و توزیع محتوا قرار بگیره. اونها بعد بر این اساس، بر اساس اون رویکردهایی که دریافت کردن، در واقع بیان این تولید رو انجام بدن. حرف من اینه خواهران محترم، ما نیازمند طراحی چرخه تولید و توزیع محتوا در فضای مجازی هستیم. همین جوری نمیشه یک چیزی رو تولید کرد و فکر کنیم دیده میشه. شاید از واجب ترین کارهایی که امروز وظیفه ماها باشه اینه که این چرخه طراحی بشه. چرخه‌ای که درش پیش تولید که نیاز به کار نظری و مبنایی صورت بگیره، در این چرخه نگاه هنرمندانه و فراوری محتوا متناسب با ویژگی‌های فضای مجازی صورت بگیره و بعد هم یه لشکری سازماندهی شده بتونن این محتوا رو تحویل بگیرن، فراوری کنن و تکثیر رو تولید کنن.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
جمعه ها از برنامه دیدگاه رادیو معارف. رسانه دینی صدای ملی. موج اف ام 96 مگاهرتز.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان، مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمی خواهران با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تولید آثار موفق دینی در فضای مجازی و شکوفایی و شناسایی استعدادهای برتر و طلاب هنرمند، دومین همایش فعالان فضای مجازی را با موضوع بازآفرینی محتوای دینی در فضای مجازی شهریور ماه 1396 به مدت 2 روز در شهر مقدس قم برگزار کرد. در این همایش آقای امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، بهبود سواد رسانه‌ای و فرهنگسازی برای آشنایی با فضای مجازی و همچنین تولید محتوای مناسب با پیش تولید در اتاق فکرها را از اصلی ترین مأموریت‌های مردم و مسئولان در مواجهه با فضای مجازی بیان کرد. اکنون بخش پایانی سخنان آقای خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، درباره اقدامات مناسب برای بهبود بهره‌مندی از فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها با تولید محتوای معارفی و پاسخگویی به شبهات.
ما فکر کردیم این 4 مرحله مهمه: یکی پیش تولید، یکی خود تولید، یکی انتشار و توزیع، و یکی بعد از انتشار که مربوط میشه به نظارت و اثرسنجی و بازخوردگیری از فعالیت‌ها. در حوزه پیش تولید محیط شناسی و رصد مهمه، مسئله یابی و موضوع شناسی مهمه و سوژه گزینی و تولید محتوای اولیه مهمه. این چرخه اگر به یک نحوی تنظیم بشه، قطعا فعالیت شما دیگه محدود به خودتون نمیمونه. این که الان شما یه شبکه‌ای دارین که خودتون مرتبطینی خیلی عالیه، ولی ما چشم انتظار نتیجه فعالیت شما در کل فضای مجازی هستیم. باید راهی رو در این مسیر باز کرد، سازماندهی رو برای به اصطلاح این کار طراحی کرد. عرض شود خدمتتون که خب مسئله تولید محتوا، بحث پاسخگویی به شبهات که عرض کردم بسیار موضوع مهمیه. شبهات خیلی ریزن، اصلا الان شبهات فضای مجازی مثل اون شبهاتی که قدیم ها وجود داشت و یک 4-5 صفحه توضیح لازم بود که مقدمه چینی کنه صغرا کبرا برای ما بچینه تا به یک شبهه برسه، الان اونطوری نیست. الان یک تک شبهه است و کسی هم وقت نداره، همه هم گذرا مطالب رو میبینن، ایجاد میشه تو ذهن یه سوراخی ایجاد میکنه، کسی هم بعدن به فکر ترمیمش نیست. اولش هم مهم به نظر نمیاد، ولی در تکرار و تداومش کم کم ایجاد اشکال میکنه. ما مسئله پاسخگویی به شبهات برامون بسیار موضوع مهمیه. تو خیلی از موضوعات شده که دوستان امنیتی فعالیت گسترده‌ای رو انجام دادن، ولی وقتی لازم بوده ما این فعالیت امنیتی رو زمینه کنیم به یک فعالیت محتوایی و با فعالیت محتوایی کاملش کنیم، نتیجه بخشش کنیم، این لشکر فعال نبوده و آماده نبوده. مهارت تبدیل آموزه‌های دینی به محصولات قابل استفاده در فضای مجازی و طراحی مدل سازماندهی نیروها برای فعالیت مفید در این حوزه. این جمله رو بگم عرضم تمام. ببینید برادران و خواهران عزیز، ما در بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی سازماندهی داریم. مثلا در آموزش مدرسه داریم، دانشگاه داریم. مدرسه معلومه کلاس چند، تو هر کلاس چند نفر، هر چند تا کلاس یک مدیر داره، هر کلاس چند تا معلمه. چه ببینید نظام داریم ما در نیروهای نظامی، نظام داریم، دسته گردان گروهان تیپ بعد لشکره، ولی ما در فضای مجازی سازماندهی نداریم. کارهای خوبی هم که داریم انجام میدیم پراکنده است. امروز یکی دیگه از مهمترین نیازهای ما ایجاد یا طراحی و ایجاد یک سازماندهی است متناسب با فعالیت در فضای مجازی، به نحوی که تو این سازماندهی ما بتونیم مطالب رو منتقل کنیم، گزارشات رو منتقل کنیم، بررسی ها رو قبل از الان ما 2 ماه 3 ماه قبل از محرم و صفر بر اساس مطالعات سال گذشته میدونیم تقریبا چه اتفاقاتی قراره امسال تو محتوای فضای مجازی بیفته، ولی اینو چقدر میتونیم در اختیار قرار بدیم؟ چقدر میتونن تولید کننده ها از این مطالعه استفاده بکنن؟ بعد چه سازماندهی وجود داره که در این سازمان بر اساس اینها کار صورت بگیره؟ در نتیجه این سازماندهی هم از مهمترین نیازهای ما هست. به هر حال من عرضم رو جمع میکنم، عذرخواهی میکنم از مزاحمت و تصدیعی که داشتم. ببینید، ما حرفمون اینه که با شناختی که از فضای مجازی داریم متناسب با خودمون، یه وقت هست ما میخواییم بریم کارشناس فضای مجازی بشیم، خب خیلی از بحثهای نظری رو لازمه بدون، یه وقت هست ما میخواییم یه شناختی پیدا بکنیم در حوزه موتورهای جستجو، در حوزه پیامرسان‌ها، در حوزه بازی‌ها و در حوزه اپستورا اوضاع در چاله. یک شناخت اجمالی نیاز داره و بعد بر اساس این شناخت ما ذائقه مخاطبان رو بدونیم. در حوزه زنان مخاطبان دنبال این چیزان که من به شما گفتم و بر اساس این شناخت از ذائقه مخاطبان ما برنامه ریزی داشته باشیم در کنار حاکمیت که داره وظیفه خودش رو انجام میده، این بخش ها هم وظیفه خودشون رو پیدا کنن تو حوزه آموزش عمومی و فرهنگ سازی، تو حوزه تولید محتوا با اون نکاتی که عرض کردم، تو حوزه پاسخگویی به شبهات، تو حوزه مهارت تبدیل آموزه های دینی به محصولات قابل استفاده در فضای مجازی و تو حوزه ایجاد یک سازمانی که فعالان متدین و انقلابی فضای مجازی در اون سازمان بتونن نقش آفرینی کنن. به نظر من ما باید کار کنیم و نتیجه گیری کنیم و با محور قرار دادن این گونه موضوعات بتونیم فعالیت‌های خودمون رو نتیجه بخش کنیم. ما الان فعال هستیم ولی فعالیت‌هامون عمدتاً به نتیجه و به ثمر لازم نمیرسه، تو خودمون میچرخه. خیلی متشکرم از این که با خستگی که داشتید به عرایض بنده گوش دادید. انشالله که فعالیتتون، تلاشتون مورد نظر امام زمان علیه السلام قرار بگیره و ما بتونیم با همکاری و همفکری بیشتر و دقیقتر فعالیت‌ها رو نتیجه بخشتر کنیم. خیلی متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسرائیلی ها میگن ما آقای سید نصرالله حرفشون قبول میکنم و حرف رهبرانشون قبول نمیکنم. میگم رهبران ما دروغ میگن.
بیان نظریات جدید دینی در حوزه سیاست.
اگر ملتی رهبر خوب انتخاب کرد ولو مشکلاتی داشته باشه از این مشکلات عبور میکنن، اما اگر رهبر اشتباه داشته باشه و انتخاب.
معرفی برجسته ترین مقالات سیاسی در حوزه دین.
مهندسی فرهنگ بیانگر وضعیت ایدئال و مطلوب هست و مهندسی فرهنگی ناظر به وضعیت موجود.
دیدگاه. رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
عزیزان، امروز ناظر به همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمی خواهران، مبانی دینی حضور طلاب خواهر در فضای مجازی را تبیین کردیم. محور اصلی سخنان آقای امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی در این همایش از این قرار بود: بازنمایی دنیای زنانه با بزرگنمایی ویژگی‌های خاصی مانند حسادت برای زنان در فضای مجازی در مقابل حجم کم تولید محتوا در باره مقام و منزلت زن در این فضا، آسیب فرهنگی بانوان در این عرصه را نشان می‌دهد. وی در ادامه با اشاره به وظایف مهم فعالان فضای مجازی گفت: آموزش عمومی و فرهنگسازی سواد فضای مجازی، تولید محتوای اسلامی، پاسخگویی به شبهات، مهارت تبدیل آموزه‌های دینی به محصولات قابل استفاده از فضای مجازی و طراحی الگوی سازماندهی نیروها برای فعالیت مفید و اثرگذاری از مهمترین وظایف فعالان فضای مجازی است. امیدوارم مطالب این برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا هفته آینده و دیدگاه دیگر، خداوند منان، یار و همراه شما ایرانیان.